شما اپیزود 39 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در آذر 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست دغدغه ایران رو بشنوید، اما اگه اصرار دارید که از تلگرام استفاده کنید، اقلن از کانال رسمی این پادکست به نشانی @dirancast_official استفاده کنید. اگرم مایلید از ما حمایت کنید، میتونید از طریق صفحمون در سایت حامی باش این کار رو انجام بدید. تو اپیزود 38 بیشتر درباره رضا شاه به روایت آرتور میلسپو گفتیم. این اپیزود و جنبندی ما درباره کتاب آمریکایی‌ها در ایران بیشتر درباره ظرفیت حکومت و نکات مهمیه که میلسپو درباره ایران بیان می‌کنه. بگذارید از مجموع اظهار نظرهای میلسپو درباره دوره رضا شاه که در اپیزود قبلی گفتیم بگذریم و فقط به این عبارت او درباره این دوره قناعت کنیم. در ایران هیچ نشانه ای از تحول ساختاری مشاهده نمی شود. یعنی همان تحولی که به تدریج راه را برای تأسیس حکومت آزاد در کشورهای غربی هموار ساخته و افراد را تربیت کرده و با آن تطبیق داده است. ایران کوشید حکومت ملی را در خاک خود پیوند بزند، ولی نتوانست عادات فردی و محلی را تغییر بدهد. تنها توانست قانون اساسی دیگران را رونویسی کند. این ارزیابی میلسپو از پایان دوره رضا شاه است، یعنی حکومتی که راه به سوی آزادی نگشوده بود. کاملا مشهوده که میلسپو علارغم احترامی که برای خدمات رضا شاه در ساخت راهن یا برخی تأسیسات و صنایع قائله، ولی راه پیشرفت ایران رو در این توسعه سخت افزاری نمیبینه. چند خط بعد از اون اظهار نظر قبلیش نظر خیلی جالبی می نویسه. میگه در اوایل استقرار مشروطیت در انگلستان زندگی مردم بسیار ساده بود. راستم میگه، چون مثلا در سال 1688 میلادی که انقلاب باشکوه به بار نشسته بود و مردم موفق شده بودن قدرت سلطنت رو مهار کنن و بر اون مسلط بشن، جلوه های فناوری مثل راهن، ماشین بخار یا اونچه که بعداً در انقلاب صنعتی به دست اومد هنوز ظهور نکرده بود، اما یه چیز مهم به دست اومده بود. قدرت سیاسی خودسر سلطنت مهار شده بود. همین مهار قدرت سیاسی اجازه میداد تا به قول میلسپو وقتی افراد در جستجوی عناصر حکومت بر خودشان بودند، در همان حال در صدد کشف کشاورزی، بازرگانی و صنعت و شرایط مادی زندگی نیز بودند. نکته مهم از نظر میلسپو اینه که در نبود اولی، یعنی در نبود مهار قدرت خودسر سلطنت، یعنی در فقدان کنترل مردم بر زندگی و حکومت خودشون، مظاهر و جلوه های فناوری مثل آنچه که در دوران رضا شاه فراهم شد تغییر ساختاری به حساب نمیاد. بگذارید نگاه میلسپو از این منظر به دوران رضا شاه رو به یه زبان دیگری تبدیل و بیان کنم. تغییر ساختاری وقتی اتفاق میفته که نوع رابطه میان مردم و حکومت عوض میشه و این رابطه به توازن میرسه، نه شرایطی که حکومت بر مردم سیطره ناپاسخگو و غیر مسئولانه داشته باشه. اگر اون توازن به دست بیاد، پیشرفت فناورانه هم در پیش میتونه حاصل بشه. اونچه که در انگلستان با انقلاب صنعتی اتفاق افتاد در اصل پیامد این تحت سیطره در آمدن و کنترل شدن حکومت توسط مردم بود. یکی از شاخصهایی که نشون میده ما در دوران رضا شاه بیشتر شاهد یه حکومت ساخت و سازی هستیم و سازوکارهای حکمرانی و از جمله نظام اداری کماکان علارغم نوسازی صورت گرفته عقب مونده باقی موند، اوصافیه که میلسپو برای کارکنان نظام اداری و رویه های حاکم بر اون ارائه میکنه. بگذارید چند اظهار نظرش رو با هم مرور کنیم. یه جا میگه ارتقای رتبه بستگی به سابقه خدمت داشت و همین امر عملاً ابتکار را میکشت و افراد پست را به مقامات عالی میرساند و افراد شریف را در سطوح پایین نگه میداشت. قوانین تک تک موجب تراکم بی‌عدالتی، رشد شگفت‌انگیز تشریفات اداری و افزایش شگرف قوانین دست و پاگیر شد. وقتی من یک آمریکایی را در رأس اداره کل کارگزینی قرار دادم، او بیش از 15,000 پرونده را در انتظار اقدام یافت. این سیستم و طرز اجرای آن بی‌عدالتی را در میان تمام کارمندان دولت از جوان و تحصیل کرده گرفته تا پیر و با تجربه گسترش داد. این همون نقصیه که بهش میگیم نقص سازوکارهای حکمرانی. این وضعیت تو خود بوروکراسی کاملا حاکم بود و از یه طرف دیگه بلای واقعا کشور سوز تورم هم از طرف دیگه بر نظام اداری فشار می آورد. میلسپو نوشته در میان شرایطی که بر روحیه ها اثر می گذاشت، تورم از همه خرد کننده تر بود. کارمندان یا می بایست بدزدند یا از گرسنگی بمیرند. خب این وضعیت رو وقتی با آنچه که ماکس وبر جامعه شناس درباره ویژگی های بوروکراسی میگه مقایسه میکنیم، میبینیم که کماکان بوروکراسی گویی شباهت های اساسی به پایان عصر قاجار داشت. البته تو این نظام بوروکرات های ارشد سالم هم بودند و میلسپو هم جا به جا از اونها یاد کرده و مثل هر نظام فاسد دیگه در اونها استثناء هم پیدا می شد. به طور مشخص درباره ابوالحسن ابتهاج که بعدها در تاریخ اقتصادی ایران و تاریخ بوروکراسی ایران شخصیت مهم می شد، می نویسه او به عنوان یک مدیر قوی، یک بانکدار حرفه‌ای، یک فرد درستکار و شجاع بر من تأثیر بخشید. پس به کلی این بوروکراسی از آدم‌های شایسته خالی نبود از نظر میلسپو، اما اون تحول ساختاری که باید در بوروکراسی و ظرفیت حکومت در عصر رضا شاه صورت می‌گرفت از نظر میلسپو اتفاق نیفتاده بود. هفتش روز دیگه شب یلداست، یه جشن ایرانی که آینای خاص داره. یکی از بین جمعی که کنار هم جمع شدن میپرسه اصلا یلدا یعنی چی؟ خیلی خوبه تو این لحظه یه کتابی باشه که توش درباره ایران، جغرافیا و اقلیمش، پیدایش تمدنش، تاریخش، تاریخ سیاسیش و خلاصه ای از تاریخ اساطیری و باستانی ایران نوشته شده باشه. خلاصه و برای خواننده غیر متخصص تاریخ ایران باستان هم باشه. بازش کنیم و بخونیم. یلدا واژه‌ای از زبان سوریانی و به معنای تولد است و سبب این نامگذاری را چنین گفتند که در پایان این شب دراز اهریمنی خورشید یا مهر متولد می شود و تاریکی را از میان می برد. ایرانیان باستان این شب دراز را با شب نشینی و خواندن نیایش هایی برای ایزد سروش سر می کردند. کتاب ایران زمین روزگار باستان که نشر فرهنگ معاصر اون رو در سال 1399 منتشر کرده دقیقاً چنین کتابیه. یه کتاب که چند هزار سال تاریخ، سیاست، فرهنگ و جامعه ایران رو از ابتدا تا پایان عصر ساسانیان تو 645 صفحه به خوانندش ارائه میکنه. نویسنده یه کتاب دکتر اسکر بهرامی، متخصص و دارای مدرک دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه تهران، 54 سالشه و یه دو جین کتاب درباره ایران باستان تألیف و ترجمه کرده. اگه کتاب برای اونایی میخواین که مایلن ایران تا پایان عصر ساسانیان رو عمومی و خوب بشناسن، کتاب ایران زمین روزگار باستان گزینه خیلی خوبیه. برای تسهیل دسترسی به این کتاب لینک خرید با تخفیف رو هم در توضیحات کست باکس و کانال تلگرام پادکست قرار دادیم. ویلسبو کارش رو با تلاش برای احیای وزارت دارایی در اون شرایطی که توضیح دادیم شروع میکنه. ایجاد اداره کلهای ستادی مثل ارسال و مراسلات، کارگزینی و کارپردازی و بازرسی و ادارات مربوط به درآمدها مثل گمرک، مالیات بر درآمد، انحصار دخانیات و تریاک، خالصجات و املاک واگذاری، اینا کارهایی هن که به صورت سازماندهی اداری توسط میلسپو و تیمش در وزارت دارایی انجام میشن. تو همین شرایط از این شاکیه که انبوه متراکم قوانین اقتصادی که قبلن به تصویب رسیده بود مانع کار بودن و البته اجازه میگیره که قوانین رو به اختیار خودش به حالت تعلیق در بیاره. جالبه که درباره تعلیق این قوانین متراکم نوشته: تصادفاً یک وسیله بسیار خوب برای ضربه زدن به دیکتاتوری و تشویق دموکراسی در دسترس ما قرار گرفته بود. واقعیتش اینه که بینش عمیقی تو این جملهش نهفته است. انبوه متراکم قوانینی که فقط دست و پای مردم رو می‌بندن یه راه خوب برای برقراری دیکتاتوریه. قوانینی که قدرت میتونه به اونها استناد کنه و با هر گوشش صد راه آزادی یا فعالیت مردم بشه و کار خودش رو پیش ببره. میلسپو و تیمش در بهار 1322 لایحه‌ای رو تنظیم میکنن برای اصلاح مالیات ها که میگه انتظار داشتیم با تصویب سریعش بتونیم ازش به عنوان ابزار ضد تورم استفاده کنیم. این لایحه یه نظام مالیاتی پیشنهاد میکرد که اقشار کم درآمد رو از مالیات معاف میکرد و نرخ مالیات طبقات بالا رو به شدت افزایش میداد. مالیات راهداری رو هم لغو میکرد و از مالکین میخواست که مالیات زمین رو همراه با سایر مردم بپردازن. مخالفت ها با اصلاحات مالیاتی اما خیلی جدی بود. اینقدر با این لایحه و سایر اصلاحات مالیاتی مخالفت میشه که خودش نوشته پس از 9 ماه ما هیچ پیشرفت قابل ذکری در وصول مالیات های داخلی نکرده بودیم. دولت که ظرفیت نداشت تا مالیات مستقیم رو اجرایی کنه دوباره میره سراغ مالیات های غیر مستقیم، یعنی افزودن به قیمت کالاهای دولتی. جالبه که در خصوص ایام بعد از پایان یافتن مأموریت خودش در ایران مینویسه تجار و زمینداران یک بار دیگر آفتابی شدند و به فعالیت های خود علیه قانون مالیات بر درآمد سرعت بخشیدند تا به دلیل رضایت طبقات ممتاز دولت را وادار به تغییر قانون یا جلوگیری از اجرای آن بنمایند. میبینیم که ساماندهی نظام مالیاتی به دلیل اثری که روی درآمدهای صاحبان قدرت و همچنین به دلیل تأثیراتی که روی کیفیت حکمرانی داره و همین کیفیت حکمرانی صاحبان قدرت و ثروت نامشروع رو محدود میکنه به شدت با مخالفت مواجه میشه و در هر دوره‌ای هم همینطوره و اصلاحات مالیاتی اساساً از جمله دشوارترین اصلاحاتی است که برای بهبود ظرفیت حکومت در کشورها پیش رو هست. تجدید نظام مالی کشور با اصلاحات جدی در بودجه هم ارتباط داشت. اصلاحات بودجه هم به صد نماینده‌های مجلس برمی‌خورد. خودش جا می نویسه بعضی از نمایندگان مایل بودند قبل از حذف اقلام بودجه مطمئن شوند مشاغلی که به وسیله دوستان یا نوکران سیاسی آنها اشغال شده است حذف نخواهد شد. این در اصل یکی از اون عارضه های بسیار خطرناک دموکراسی در حکومت های بی‌ظرفیت. این شکل از حامی پروری ها، یعنی وقتی نماینده های مجلس نگران اینن که دوست و رفقاشون چه سهمی از بودجه رو میبرند و در شکل‌های فاسدترش چگونه سهمی از بودجه از طریق دوست و رفقاشون نصیب خودشون میشه، این مشکل مقاومت در برابر اصلاحات بودجه هم پدید میاد و این خودش قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شدید ایجاد میکنه برای حامی پروری. یکی از بهترین شرح‌ها درباره این وضعیت، یعنی ایجاد دموکراسی در کشورهای بدون ظرفیت، رو فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی درباره حامی‌پروری تو ایتالیا یونان، آمریکای قرن 19 و حتی انگلستان قرن 18 ارائه کرده. اگه خواستین اون تصویر و اون شهر رو بشنوین، میتونین اپیزودهای 5 تا 11 رو از همین پادکست گوش بکنید. ساماندهی اداره قله هم تو حیطه اختیارات میلسپو بوده طبق اون قراردادی که باهاش بسته بودن. نکته مهمی که میگه و هنوز بعد از قریب 80 سال صادقه، نقش مهم حمل و نقل در مسئله قله ایرانه. بخش مهمی از قحطی‌ها و گرانی‌ها در ایران به مسئله حمل و نقل برمیگشت. هنوزم مسئله حمل و نقل و بالاتر بودن هزینه حمل و نقل در ایران نسبت به عمده کشورها و اینکه واقعا هزینه حمل و نقل در هزینه نهایی تولید کالاها 2 تا 3 برابر بقیه کشورها بلخص کشورهای توسعه یافته است، در ایران یک مشکله. کلیت حمل و نقل مسئله مهم و راهبردی ایرانه که در همه بخش‌های زمینی، هوایی، دریایی و ریلی با مشکلات ساختاری جدی مواجهه. مسئله کیفیت نان هم در اون زمان مطرح بود. دقت میکنید همه ی مسائلی که ما امروز داریم و در 20 سال 40 سال گذشته داشتیم، کیفیت نان، حمل و نقل و چیزایی که تو این پادکست درباره صحبت کردیم، اون موقع هم مطرح بوده. و من به همین جهت یک بار در متنی درباره خصیصه جامعه ایران نوشتم، جامعه مسائل حل نشده. یکی از ویژگی‌های ساختاری جامعه ایران شده، مسائل پدید میان اما حل نمیشن. حالا در مورد نان هم همین مسئله رو میلسپو طرح میکنه، میگه فرسودگی ماشین‌های آسیاب آرت، بد قربال کردن، ناتوانی نانوایی سیلو، خرابکاری، ضعف مدیریت، توزیع بد و نبودن بازرسی مناسب مسائلی بود که برای نانوایی سیلو پدید می اومد و بر کیفیت نانش اثر می داشت. نانوایی سیلو رو میلسپو خودش را انداخته بود تا بتونه با احتکار یا گرانفروشی نانواهای سطح شهر مقابله بکنه و خودش هم اعتراف میکنه که در نهایت در این کار شکست میخوره. مسئله تورم هم به حدی جدی بود. به هر حال ایران تحت اشغال متفقین بود و یک کشور جنگ زده با اون دشواری‌های ساختاری که اقتصادش داشت، یک تورم جدی داشت که گفتم خدمتتون دفعه پیش که بین سال 1316 تا 1322 سطح عمومی قیمت‌ها، شاخص قیمت‌ها 8 برابر شده بود. می‌نویسه تورم تنظیم بودجه و برنامه‌ریزی مالی را دشوار ساخته بود. از اثر اجتماعی تورم هم می‌نویسه. میگه تورم دست و پای ما را با مسئولیت‌های سنگینی بسته و به تضعیف روحیه، بی‌علاقگی و نادرستی کارمندان افزوده بود. تورم تو هر زمان دیگری هم همین خاصیت رو داره. برای دیدن اثرش هم لازم نیست خیلی راه دور بریم، همین روزها و همین سالها و این چند دهه به اطراف خودمون و وضع حال آدما نگاه بکنیم، میتونیم اثرات تورم رو در روحیهشون، در امیدشون و در اخلاقیاتشون کاملا مشاهده بکنیم. در زمانی که کارمندای همچین روحیه‌ای داشتن، بازرسی و رسیدگی به خطای اونها هم درست انجام نمیشد. میلسپو یه جا نوشته اداره کل بازرسی ما 10 رئیس و کارمند خاطی را برای تعقیب و محاکمه به وزارت دادگستری فرستاد، ولی همگی آنها یا تبرئه شدند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شد و این امر بسیار نومید کننده بود. ترکیبی از پارتی بازی، فقدان استقلال قضایی، سیاسی بودن انتخاب کارکنان و فضای ناامیدی و باور به فساد پیگیری قضایی رو مشکل کرده بود. حتی کسی که میخواد در یه همچین شرایط اقتصادی با اون تورم، با اون تورمی که میلسپو میگه کارمند یا باید میدزدید یا از گرسنگی میمرد، اون کسی هم که میخواد به فساد یک فرد رسیدگی کنه، اگر تحت هیچ فشاری هم نباشه، تحت فشار ذهن خودش و باور خودش هست که فساد همه جا رو گرفته و بنابراین این بیچاره هم که الان گیر افتاده تقصیری نداره، چاره نداشته که فساد کرده و بنابراین هر چقدر که فساد بیشتر میشه، رسیدگی کردن به فساد هم دشوارتر میشه. من یک زمانی پژوهشی انجام میدادم درباره تمایل مردم به گزارش کردن فساد. سال 1386 داده ها کاملا نشون میداد که مردم هر چقدر فکر میکنن که نظام اداری فاسد داره، انگیزه کمتری هم دارن برای اینکه فساد رو گزارش بکنن. بنابراین تو کشورهایی که مثل حوزه اسکاندیناوی که فساد کمتره، مردم به محض اینکه فساد میبینن حساسیت نشون میدن و همین خودش یه حلقه خود تقویت شونده است. هر چقدر فساد بیشتر، گزارش کردن فساد کمتر، و هر چقدر فساد کمتر، گزارش کردن فساد بیشتر. و بنابراین سیستم هایی که سطح سلامتشون و مبارزه با فسادشون بالا میره به نوعی خود ایمنی هم میرسن و به نسبت معکوسش کشورهایی که فساد توشون زیاد میشه، تمایل مردم هم به گزارش کردن فساد کمتر میشه و تمایلشون برای همکاری کردن با فساد بیشتر میشه. حالا این بروکراسی فاسد عصر میلسپو، یعنی پایان جنگ جهانی دوم بعد از رفتن رضا شاه، به شدت هم سیاسی بود. این بروکراسی سیاسی شده وقتی هم تحت فشار روزنامه‌ها و حملات سیاسی مجلس قرار می گرفت، کار کردنش سخت‌تر می شد. بروکرات‌ها توی بروکراسی سیاسی شده که استقلال از سیاست نداره، برای حفظ جایگاه خودشون در یک عمر دراز 30 ساله یا گاه بیشتر از حیاتشون در دستگاه اداری، باید مطابق جریان باد حرکت کردن رو یاد بگیرن. برای همینی که میلسپو می نویسه ما برای کسب وفاداری کارمندان و دور ساختن آنان از گرایش های سیاسی با اشکال روبرو شدیم. کاملا طبیعی بود که آنان در پی منافع آینده خودشان بودند و ترجیح می دادند منتظر بمانند باد به کدام سمت می وزد. برای همینه که تو هر بروکراسی بسیار مهمه که تفکیک دقیقی بین امر سیاسی و امر کارشناسی و بروکراتیک وجود داشته باشه. کارکنان بروکراسی باید اطمینان داشته باشن که تحت هر شرایطی اگر نظر کارشناسیشون رو بگن و اگر مطابق شواهد و مستندات و مطابق نظر علمی اظهار نظر بکنن، تحت فشار قرار نمیگیرن و عقوبت نمیشن. این همون جوهره استقلال بروکراتیکه. کارکنان باید به این سطح از استقلال بروکراتیک اعتماد هم داشته باشن تا به آدمای حزب باد تبدیل نشن، به اون چیزی تبدیل نشن که من یک بار در متنی از اونها تعبیر کردم به جلاسان گردگو، آدمایی که فقط تو جلسات زیادی میشینن و تو اون جلسات چنان گرد و کم خاصیت حرف میزنن که هر رئیسی خوشش بیاد و چنان ملاحظه میکنن که مبادا حتی در آینده دور هم برای منافع بروکراتیکشون و برای پست و جایگاه و مقامشون مشکلی پیش بیاد. خب تو این نظام و ساختار اداری که از دوران رضا شاه باقی مونده بود در سال 1322، نظامیگری هم به شدت بر بودجه فشار می آورد. ارتشی که ایران داشت که در اون وضعیت تسلیم متفقین هم شده بود، ارتشی بود که به قول روزنامه رعد در دیماه 1343 دربارش نوشته بود سربازان لاغر و عروسکیش فقط گارد شخصی فرماندهان بودند و یگان اعزامی برای سرکوب ایل قشقایی به کلی توسط این ایل محاصره و خل سلاح و اسیر شده بودند. این ارتش ناکارآمد اشتهای عجیبی هم برای بودجه داشت، به نحوی که میلسپو نوشته در آن هنگام میلیتاریسم با اشتهای سیری ناپذیر و روحیه متکبر خود درست و حسابی راه پیشرفت ایران را سد کرده بود. جالبه که میلسپو تو همون روزا به شاه میگه که اگر بودجه ارتش اضافه شود نخواهیم توانست کار چندانی برای کشاورزی، آموزش و پرورش و بهداشت عمومی انجام دهیم. و پاسخ محمدرضا شاه هم جالبه، میگه بسیار خوب، در این صورت این مسائل را به بعد موکول میکنیم. یه جا درباره محمدرضا شاه تو اون دوران مینویسه و درباره نفوذ نظامی ها بر او هشدار میده. نوشته در رأس این ساختار دولتی فاسد و متزلزل یک شاه جوان گیج و سردرگم نشسته است که در یک سویش درباری بسیار باشکوه و در سوی دیگرش یک عده نظامی فاسد و بی‌لیاقت آماده دیکتاتوری قرار گرفتند. خب این مشکلات رو اضافه بکنیم به مشکلات اقتصادی و بالاخص انحصارهایی که از زمان رضا شاه باقی مونده بود. مجموعه گسترده‌ای از انحصارات دولتی و انحصارات اقتصادی در دست افراد خاص از دوره رضا شاه میراث مونده بود برای دوره محمد رضا شاه پهلوی. میلسپو معتقد بود این انحصارات زیانبارن و خسارت بارترینشون هم انحصاراتی بود که بخش دولتی و بخش خصوصی مشترک با هم داشتن. گامهایی به سمت آزادسازی تجارت رو شروع میکنه برداشتن، با آزاد کردن حمل گندم، لغو انحصار دولتی کاغذ روزنامه و لغو کنترل بر بنزین اولین کارهایی که برای انحصار زدایی انجام میده. قیمت گذاری روی چای چایکار ایرانی رو هم بر میداره و اجازه میدن چایکارا محصولشون رو تو بازار آزاد بفروشن. از وارد کننده های چای هم میخوان که مقداری از چای داخلی رو در مقابل حق وارد کردن چای خارجی بخرن. یکی از اون دردهایی که میلسپو بهش اشاره کرده تو این کتاب و هنوز هم تو چارچوب مدیریت دولتی در ایران و ساختار بوروکراسی در ایران باقیه، چیزیش درباره مقوله مطالعات در نظام بوروکراتیک. تو بهار 1323 به نخست وزیر وقت نوشته که چند تا کمیسیون مطالعاتی در زمینه تجارت خارجی، ارزهای خارجی، اسکناس و بانکداری، کارهای عمومی، کشاورزی، صنعت و برنامه‌ریزی اقتصادی باید تشکیل بشه و این عرصه ها رو مطالعه کنن. نخست وزیر هم 3 ماه پیشنهاد رو مسکوت میذاره و بعد یه شورای عالی اقتصاد تأسیس میشه. ترکیبی از سیاسی بودن، بی‌اعتمادی بوروکرات‌ها به اینکه بتونن در برابر سیاستمدارا تصمیمات عقلانی رو پیش ببرن و ناتوانی بخش مهمی از کارکنان دولت برای مطالعه کردن دقیق و درک گزارش‌های کارشناسی و خیلی عوامل دیگه سبب میشه و شده که مطالعه و بررسی در بوروکراسی ایران جایگاه مهمی نداشته باشه. این جایگاه مهم نداشتن مطالعه سر میلسپو هم میاد و در از پیشنهادش هیچ اقدامی روش نمیشه و به جایی نمیرسه. این بخش رو با ذکر این نکته به پایان میبرم که میلسپو 2 فصل از کتابش رو هم به بررسی حضور انگلیسی ها و روس ها در ایران اختصاص داده. بالاخره زمانه ماموریت او دوره اشغال ایران توسط متفقین بود و کارش هم تحت تأثیر این وضعیت قرار داشت. مشخصا درباره روس ها میگه مشکل مهم دیگر برای ساختار کار خودش رو میگه. مشکل مهم دیگر از اشغال ساختمان‌های دولتی ایران توسط مقامات نظامی شوروی ناشی می‌شد که در بسیاری موارد بدون کسب اجازه قبلی و در تمام موارد بدون پرداخت مال الاجاره بود. به هر حال او می‌خواست کار دولت ایران رو پیش ببره و ساختمان‌های دولتی رو مقامات شوروی اشغال کرده بودند، اجازه هم نمی‌گرفتند، اجاره هم نمی‌دادند. روس‌ها به همین ترتیب در اجازه دادن برای به کار گرفتن مامورای آمریکایی تو مناطق تحت اشغال خودشون هم کارشکنی می‌کردن. این مشکلیه که در این چند اپیزود ما بارها باهاش مواجه شدیم. از زمان بلژیکیا روس‌ها خیلی موافق به کار گرفتن ماموران در مناطق تحت اشغال خودشون، تحت نفوذ خودشون، بلخص در شمال ایران نبودن. گفتم که کتاب ایران زمین روزگار باستان ساده و برای غیر متخصصین نوشته شده، اما متکی به مهمترین آثار و تحقیقات درباره تاریخ ایران باستانه. بخش اولش تو 38 صفحه یه شرح مختصری از سرزمین، جغرافیا و پیدایش تمدن ایران میده. بخش دومش تو 180 صفحه تاریخ سیاسی ایران رو از اولین اقوام تا پایان ساسانیان مرور میکنه. بخش سومش تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران باستانه، از تولد تا مرگ آدم ها، حتی شرح دستمزدها، پوشش و آرایش و خوراک و نوشیدنی مردم تو 200 صفحه. و بخش چهارم که تاریخ فرهنگی ایرانه، شامل تاریخ اساطیری، دین، زبان، ادبیات، دانش، بهداشت، پزشکی و هنر، که همه اینا رو تو 200 صفحه تقریبا نویسنده جمع کرده. خوبیه کتاب اینه، آخر هر فصلش یه خلاصه مطالب داره و از نظر من حتی مهمتر، فهرست منابع تخصصی برای کسی که میخواد بیشتر و دقیقتر بخونه. در از اون منابعی که نویسنده کتاب رو بر اساس اونها نوشته، همه انتهای فصلها معرفی شدن. اگه به عنوان خواننده عمومی میخواید تاریخ باستانی ایران رو بدونید، یا مایلید فرزندتون از تاریخ و فرهنگ و زندگی تو وطنش آگاه بشه، اگه ایرانی خارج از کشورید و میخواید فرزندتون تمدن ایرانی رو خیلی خلاصه بشناسه و بهش علاقمند بشه و با ریشه هاش پیوند برقرار بکنه، یا یه شرکتی هستید که مایلید به همکارانتون و حتی مشتریاتون شناخت ایران رو هدیه بدید، کتاب ایران زمین روزگار باستان اثر اسکر بهرامی نشر فرهنگ معاصر میتونه همون کتابی باشه که شما دنبالش میگردید. کتاب رنگی با جلد سخت و بسیار با کیفیت چاپ شده. لینک خرید با تخفیف هم در توضیحات کست باکس و تلگرام پادکست اومده. میلسپو یه فصل از کتابش رو به عنوان گزارش درمانی به مسئله ایران و راه حل‌های اون اختصاص داده. خیلی هم پرتمطراق و از سر اهمیت به این مسئله ورود میکنه و مینویسه معالجه بیماری ایران التیام دادن به یکی از زخم‌های چرکین دنیاست. منظورش هم اینه که ایران در منازعات بین روسیه و انگلیس و در زمان خودش با ورود آمریکا در چهارراه حوادث قرار گرفته و سرنوشت این کشور اثر مهمی بر سرنوشت حتی منازعات بین المللی جهانی هم داره. معتقد بود که تا الان، این تا موقعی که خودش می نوشت، هیچ علاجی از سوی این سه قدرت و سازمان ملل متحد هم برای وضعیت ایران ارائه نشده. به هر حال ایران تحت اشغال بود تا مدت‌ها بعد از میلسپو هم بود و منازعاتی بر سر تخلیه ایران توسط ارتش شوروی هم در میان بود که کار نهایتاً به شورای امنیت سازمان ملل هم کشید. و بنابراین میلسپو هم از موضع سیاست بین المللی به موضوع ایران پرداخته و هم راهکارهایی رو که به نظرش می‌رسیده برای شرایط سیاست داخلی ایران مهمه ارائه کرده. اولا راه نجات ایران رو یه حکومت ملی میدونست که به قول خودش وظیفه نیل به آزادی سیاسی و ثبات رو انجام بده. درباره شکل و محتوای چنین حکومتی هم معتقد بود تاریخ این سرزمین شکست سلطنت مطلقه را به طور قطع ثابت میکند. دیکتاتوری از هر نوع دیگر، ولو اینکه فرض شود به مملکت خدمت می کند، در دراز مدت اقبال بیشتری از سلطنت مطلقه ندارد. به هر حال میلسپو می دانست که روشنفکرها وقتی رضا شاه برآمد بر تاریخ سیاسی ایران می گفتند استبداد منور و استبدادی که انتظار داشتند از توش توسعه به زبان امروز بیرون بیاد و آنچه شد که تا به اینجا هم از روایت میلسپو خوانده ایم و شنیده ایم. پس دیکتاتوری رو راه چاره نمی دونست. در کنارش باورم داشت که رسیدن به چیزی غیر از دیکتاتوری، چیزی که ملت ایران شایستگیش رو دارن، راه دشوار و دور و درازیست. چون 15 سال پیش از اون تاریخ هم تو ایران کار کرده بود و در پایان مأموریت 2 سالش شناخت خوبی از ایران داشت، یه عبارت درخشان نوشته که هنوزم مثل طلا می درخشه به گمان من حداقل. میگه مسئله‌ای که ایران با آن روبروست دو راه حل لازم دارد. اولا استقرار نظم و قانون و احساس زندگی در جامعه و یک حکومت کارآمد و درستکار و ثبات سیاسی داخلی بر اساس اصول دموکراسی. ثانیا ثبات منطقه از لحاظ بین المللی و برطرف کردن سوء ظن بحران و رقابت‌های زیانبخش و ریشه‌های اختلاف تا حد ممکن. من از نگاه تجربه 100 سال گذشته وقتی به این جمله نگاه می‌کنم خیلی هوشمندی توش می‌بینم. اولا استقرار نظم و قانون و احساس زندگی در جامعه و یه حکومت کارآمد و درستکار رو پیش از ثبات داخلی بر اساس اصول دموکراسی قرار داده. یعنی دموکراسی رو بعد از این قرار داده که یه همچین مشخصاتی، یعنی استقرار نظم و قانون و احساس زندگی در جامعه و حکومت کارآمد و درستکار پدید اومده باشه. دوم، بالاخص اعتقاد داشت که دیوان سالاری هرچند از لحاظ حجم متورم است ولی از نظر ضروریات اساسی ابتدایی است. دیوان سالاری ایرانو میگم از نظر ضروریات اساسی دیوان سالاری ابتدایی است. دقت کنید 80 سال پیش میلسپو هم از متورم و ناکارآمد بودن دستگاه اداری میگفت و امروز هم چند دهه است بحث همینه و همین الان هم همین بحث مطرحه. و البته این واقعیت که بخش عمده بودجه عمومی کشور و حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری همین بوروکراسی ناکارآمد مصرف میکنه و کسر بودجه‌ای که همین بوروکراسی ناکارآمد و هزینه‌های جاریش ایجاد میکنه یک تورم به مدت 5 دهه دو رقمی رو که البته در سالهای اخیر شدت وابستگیش به این تورم به کسر بودجه ناشی از هزینه‌های جاری بیشتر شده بر مردم ایران تحمیل کرده. میلسپو نظریه پرداز سیاسی و توسعه نبود، اما همین جمله‌ای که ازش براتون خوندم تو 100 سال پیش در اصل یه جوری پدر بزرگ ایده های امروزی در جامعه شناسی و علوم سیاسی به حساب میاد که معتقدن دموکراسی نمیتونه بر شانه های یک دولت بی‌ظرفیت برقرار بشه. میلسپو انگار اندیشه فوکویاما رو 30 سال قبل از تولد خود فوکویاما خونده بود. برای اونا که دوست دارن این بخش اندیشه فوکویاما رو بشناسن اپیزودهای 6 تا 11 رو قبلا روایت کردیم. میلسپو در اصل نسخه کوتاه شده ای از حرف فوکویاما رو بیان کرده. بدون حکومت با ظرفیت دموکراسی وجود نخواهد داشت. اون عبارت دومش هم که نوشته ثبات منطقه از لحاظ بین المللی و برطرف کردن سوء زن، بحران و رقابت‌های زیان بخش و ریشه های اختلاف تا حد ممکن برای حل مسئله ایران ضروری است، اصلا احتیاج به توضیح بیشتر گمان نمی کنم داشته باشه. ولی به هر حال زیستن در منطقه‌ای که محل رقابت‌های قدرت‌های بین‌المللی و از در و دیوار خاورمیانه‌ایش تیر بلا می‌باره، حتماً تبدیل کردن محیط رقابت‌های زیان‌بخش به همکاری و رقابت سودمند رو طلب می‌کنه. خلاصه میلسپو خارجی ناآگاهی نبود. این چیزا رو درباره ساختار ایران خوب می‌فهمید. میلسپو یه برنامه جامع و مؤثر عمرانی در رشته‌های مختلف با جدول زمانبندی و هماهنگی کامل رو به قول خودش برای ایران مناسب می‌دونست. خطوط کلی و هدف‌های چنین برنامه جامعی رو هم پیشنهاد کرده بود. 1. ایجاد وحدت ملی. 2. برقراری نظم و امنیت. 3. ایجاد یک سازمان اداری با کفایت و صحیح العمل. 4. بنای مالیه عمومی بر یک اساس سالم. 5. گسترش رفاه توده مردم. 6. تأمین بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی. و 7. حاکم کردن اصول حکومت دموکراتیک. برقراری نظم و امنیت رو مستلزم تجدید سازمان وزارت دادگستری و دادگاه‌های عمومی می‌دونست، به علاوه بازنگری در قوانین مدنی و جزایی و ساده کردن آیین دادرسی. در زمینه مالیات ها هم معتقد بود باید از تأکید بر مالیات های غیر مستقیم و نزولی سود انحصارات و مالیات بر کالاها حرکت کرد به سمت مالیات های مستقیم تصاعدی بر دارایی ها و درآمدها. یعنی هر کی دارایی بیشتر و درآمد بیشتر داره مالیات بیشتری هم به شکل تصاعدی بپردازه. برای نظام کشاورزی ایران اصلاح آبیاری و ساخت سدای جدید رو پیشنهاد می‌کرد. توسعه آموزش روستایی، توسعه دهات و خانه‌های روستایی و تشویق صنایع دستی و کارهای روستایی رو هم در کنار برنامه حفظ جنگل مهم می‌دونست. در خصوص سیاست خودکفایی صنعتی به صراحت نگاه انتقادی داره و نوشته خودکفایی صنعتی برای ایران یک سیاست اقتصادی ناسالم و یک فداکاری پرهزینه در راه ناسیونالیسم به شمار می رود. مالکیت و مدیریت کارخونه ها و معادن توسط دولت رو اساساً یه تعهد سیاسی و اداری بیمورد و اسراف اقتصادی و اجتماعی می دونست. طرفدار فروش معادن و کارخانجات بدون هیچ گونه مشارکت دولت به شرکت های ایرانی بود. آموزش و بالاخص آموزش ابتدایی رو فقط یکی از اقلام برنامه توسعه در ایران نمی دونست، بلکه اون رو به قول خودش اساسی ترین و حیاتی ترین اقلام و معیار نهایی موفقیت به شمار می آورد. معتقد بود برای ایجاد و حفظ یک حکومت با دوام و مسئول در این کشور باید بر شهروندان خوب با احساس آزادی و حیثیت، زندگی توأم با همکاری تعاونی و مسئولیت اجتماعی تکیه کرد. یعنی میشد از نظر او برای رسیدن به آزادی و توسعه فقط برای یه شهروندی با این ویژگی ها تکیه کرد. یادتون باشه در اپیزود 38 از قول خودش گفتیم که دیکتاتوری رضا شاه شهروندان رو بی‌مسئولیت کرده بود. این دقیقا نقطه مقابل اون شهروند مسئول با احساس آزادی و حس همکاری و مسئولیت اجتماعیه. طبیعی بود که چنین شهروندی با چنین احساسی و این سطح از مسئولیت اجتماعی تحت دیکتاتوری پدید نمی اومد و این دقیقا همون چیزی بود که از دوران رضا شاه برای عصر میلسپو و پس از جنگ باقی مونده بود و این فقط هم اختصاص به عصر رضا شاه نداره. این خاصیت دیکتاتوریه که یه همچین شهروندایی رو ایجاد میکنه، شهرونده دارای احساس درماندگی و بیمسئولیت. پیش از اینکه بریم به سمت جمع‌بندی، یکی از جدیترین نقدهاش بر نظام حکمرانی دوره رضا شاه رو هم مرور کنیم. می نویسه پیشرفت و سازندگی باید مکان برجسته‌ای در ایجاد یک ملت مستقل و دموکراتیک داشته باشد. ولی اگر ما توجه خود را زیاد به جنبه‌های فنی و مهندسی برنامه معطوف کنیم، دچار اشتباه رضا شاه خواهیم شد که به ساختن چیزهایی دست زد که به رفاه عمومی کمک نمی کرد و مردم نمی توانستند آنها را حفظ کرده و مورد استفاده قرار دهند. و بلا فاصله ادامه می ده که برنامه ریز توسعه در ایران باید روستایی فقیر ایرانی را مد نظر داشته باشه و می نویسه اگر نتوانیم از این روستایی فقیر یک شهروند سالم بسازیم شکست خورده ایم. جالبه که سرمایه خارجی رو هم عامل خود به خودی بهبود نمیدونست اصلا و ابدا. در نهایت هم معتقده تا خود دولت اصلاح و هدایت نشود هیچ امیدی برای سازندگی کشور وجود ندارد. بدون وجود یک دولت خوب پیشرفت اقتصادی جز با شیوه های نامناسب که گاهی نیز به ندرت موفق می شوند انجام نخواهد گرفت. خیلی در این زمینه به گمان من نگاه پیشرفته‌ای داره. کاملا در دهه 1940 قریب 80 سال پیش میفهمید که صرفاً با ساخت و ساز، با اون جنبه‌های فنی مهندسی و بدون سرمایه‌گذاری برای دادن آزادی و قابلیت‌های شهروندی به افراد نمیشه دسترسی به توسعه پیدا کرد. بریم ببینیم تو این دو اپیزود، یعنی اپیزودهای 38 و 39 از دو کتاب مأموریت آمریکایی‌ها در ایران و آمریکایی‌ها در ایران نوشته آرتور میلسپو میتونیم چه تصویری به دست بیاریم. عمده این جنبندی البته متکی به کتاب دوم است. یک، آنچنان که از روایت میلسپو برمیاد، حکومت رضا شاه در ایران مجموعه ای از نهادسازی‌ها، ساخت سازمان اداری و شماری از ساخت و سازها و از جمله عظیمترینشون یعنی راهن رو انجام میده. اگرچه میلسپو شماری از این ساخت و سازها رو غیر ضروری و نادرست میدونه، اما به قابل مقایسه نبودن اونها با پیش از این دوران باور داره و حتی به عظیم بودن کار ساخت و سازی که در این دوره صورت گرفته معترفه و اصلا اونها رو نادیده نمیگیره. دو، نکته مهم اینه که ساخت و سازها با اصلاح رویه های حکمرانی همراه نشده بود. دستگاه اداری کماکان سیاسی تحت سیطره و قدرت سیاسی شاه یا سایر قدرتمندان و ثروتمندان بود، بدون استقلال، فاسد و در معرض همه آسیب‌های نظام‌های اداری عقب مونده هم قرار داشت. به صراحت هم میلسپو میگفت که فساد این دیوان سالاری از دیوان سالاری عصر قاجار بیشتر شده. بخشی از این بیشتر شدن فساد از اونجا ناشی میشد که درآمدها به واسطه نفت و برخی فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شده بود و دولت هم بیشتر در اقتصاد مداخله می‌کرد. انحصارات و مداخلات دولتی در اقتصاد هم که منشأ فساد هستند و میتونن باشن. 3. دیکتاتوری به فساد و خمودگی روحیه ملت و سیاستمدارا انجام میده بود. دیکتاتوری رضا شاه مجلس و دولت رو فاسد و ناکارآمد کرده بود. استقلال قضایی رو هم گرفته بود. اگرچه جامعه ایران زیر فشار چکمه های رضا شاه سکوت کرده بود، اما به محض رفتن رضا شاه و فروپاشی ارتش و دستگاه دیوان سالاری فاسد، دوباره به همون بی‌نظمی و ناامنی قبل از رضا شاه برگشت میکرد. دیکتاتوری نتونسته بود یه ملت بسازه. رویه های رسمی ملت سازی مثل صدور شناسنامه، تغییر نام کشور، رسمی کردن زبان فارسی و تشکیل ارتش ثابت انجام شده بود، اما به نظر میلسپو این مردم هنوز یک ملت نبودند. یه جایی صریح نوشته این سرزمین هنوز یک ملت نیست، طرز تفکر و اخلاق عمومی مردم و طبقات حاکم هیچ شباهتی به کیفیات فکری و ویژگی‌های اخلاقی که لازمه رهبری و شهروندی یک حکومت مستقل است ندارد. از سیاق نوشتار و استدلال میلسپو میشه تشخیص داد که معتقد دیکتاتوری فقط نیروی برای ساکت کردن بود، نه ایجاد همبستگی اجتماعی که بتونه یک ملت یا روح یک ملت رو بسازه. حتی تمرکز اداری هم ظاهری بود برای پنهان کردن ملت نشدن مردم این سرزمین. 4. میلسپو کماکان بر ضرورت ساماندهی مالیه تأکید میکرد و درستم میگفت. یک کشور تو دنیای مدرن نمیتونه بدون داشتن مالیه منظم و منسجم و عقلانی توسعه پیدا کنه. داشتن حکومت با ظرفیت، ملت مشارکت جو و حکومت پاسخگو بدون داشتن مالیه مدرن ناممکنه. میلسپو مشکلات ناشی از جایگاه ایران در جغرافیای جهان رو هم خوب میفهمید. از دیروز تا امروز این سرزمین شاهد این هستیم که ما هنوز نتونستیم تو دنیای مدرن راهکاری برای استفاده مثبت از جایگاهمون تو جغرافیای جهان پیدا کنیم به نحوی که بتونیم از مزایاش بهره ببریم و از تهدیدهای این وضعیت دوری کنیم. شاید یک زمانی که راه ابریشم از ایران عبور میکرد و ایران مسیر دسترسی غرب به شرق بود، این 4 راه بودن برای ما سود بخش بود، اما در دنیای مدرن و بالاخص در دهه‌های اخیر ما نتونستیم از این وضعیت استفاده بکنیم. امیدوارم در یکی از اپیزودهای همین پادکست به زودی به این مقوله بپردازیم. 6. نکته این که میلسپو اگرچه برخی مواقع از خلقیات بوروکرات‌ها یا کارکنان ایرانی خودش میناله، اما سرجم میشه نشون داد که به چیزی تحت عنوان خلقیات ایرانیان باور نداره و معتقده اگرم ویژگی‌های اخلاقی در بین ایرانیان هست، شبیه بقیه مردم جهانه و الزامات زیستن در شرایط دیکتاتوری و آنچه که توصیف می‌کنه این ویژگی‌ها رو الزام کرده. بنابراین میشه در کل گفت که او قائل به ژانر خلقیات ایرانیان نیست. و نکته 7 این که روشن دو مأموریت میلسپو بخشی دیگر از تلاش ناکام ما ایرانی ها برای ایجاد یک دولت با ظرفیت مدرنه. اینکه رویای ساختن یک حکومت با ظرفیت کی برای ما ایرانی ها تعبیر میشه، کنش های ما، رفتار حکمرانان، مسیر نامقدر تاریخ، تلاش های خودمون و شرایط بین المللی اون رو تعیین میکنه و به این عوامل پیچیده بستگی داره. این آینده‌ایه که ما هم داریم براش تلاش میکنیم، اما حداقل میدونیم که تا پایان عصر رضاشاه و زمانی که میلسپو درباره اون مینوشت چنین چیزی محقق نشده بود. خب خیلی ممنون که تا اینجا رو با ما بودین. دو کتاب از آرتور میلسپو رو با هم مرور کردیم، مأموریت آمریکایی‌ها در ایران و آمریکایی‌ها در ایران. بسیار سپاسگزاریم که وقتتون رو صرف کردید و با ما همراه بودید. از حمایتاتون به هر شیوهی سپاسگزاریم. برامون درباره مباحث فصل سوم پادکست و آنچه که از میلسپو گفتیم هم بنویسید. کانال تلگرام ما این قابلیت رو داره که شما یادداشت بذارید و حتی با دیگران وارد گفتگو بشید. ما استقبال میکنیم که از این قابلیت استفاده بکنید. میتونید نظراتتون رو در اپلیکیشن های مختلف هم با دیگران به اشتراک بگذارید. قدر تلاش های شما برای معرفی کردن این پادکست، صفحه اینستاگرامش و کانال تلگرامش به دیگران رو کاملا میدونیم. اینکه تلاش میکنید دیگران رو متقاعد بکنید که از اپلیکیشن های پادگیر برای شنیدن این پادکست استفاده کنن هم برای ما بسیار ارزشمنده و در نهایت امیدواریم بتونیم پاسخگوی مجموعه حمایت های مالی شما هم باشیم که به ما کمک میکنه با کیفیت تر کار بکنیم و با امیدواری و راحتی بیشتری کار تولید رو انجام بدیم. روز و روزگار بر همه شما خوش. فعلا خداحافظ.